بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دانشجویان معترض سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر را برهم زدند. وزیر خارجه روسیه از پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه تهران استقبال کرد. و رئیس آژانس اتمی روسیه بر لزوم بکارگیری دیپلماسی در مواجهه با برنامه اتمی تهران تاکید ورزید. درود بر شنوندگان رادیو فردا. عصرتان خوش. امروز دوشنبه 20 آذر ماه 1385 خورشیدی و 11 دسامبر سال 2006 میلادی است. ساعت 19 هفته عصر. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است. من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز مانند همیشه در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت با نیوشا بغراتی.
با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا، خبرهای این بخش رو از ایران آغاز می‌کنیم. در تهران امروز دوشنبه شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با سردادن شعار و هو کردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سخنرانی وی را در این دانشگاه مختل کردند. دانشجویان با سردادن شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر استبداد و عامل تبعیض و فساد محمود احمدی نژاد اعتراض خود را به سیاستهای دولت نهم ابراز داشتند. اما در زمینه پرونده اتمی جمهوری اسلامی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت مطابق با پیشنهادهای مسکو است. آقای لاوروف در ادامه اظهارات خود ایران را به بازگشتن به گفتگوهای اتمی فراخواند. از سوی دیگر سرگئی کیرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه که برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده است، امروز دوشنبه بار دیگر بر موضع مسکو در بکارگیری روش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران تاکید ورزید. در خبری دیگر امروز همایشی دو روزه با حمایت دولت ایران برای بررسی صحت و سقم واقعی هولوکاست، کشتار 6 میلیون یهودی در زمان جنگ جهانی دوم در تهران گشایش یافت. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مراسم افتتاح این کنفرانس با ذکر اینکه انتقاد غرب از این همایش امری قابل پیش بینی است، یهود ستیزی را پدیده‌ای غربی خواند که در کشورهای اسلامی جایی ندارد. آمریکا، آلمان، ایتالیا و سازمان ملل متحد به برگزاری این همایش رسما اعتراض کردند. در سایر نقاط جهان وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه اتمی کره شمالی از دوشنبه آینده در پکن از سر گرفته خواهد شد. آخرین دور از این مذاکرات که با شرکت آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و دو کره انجام می‌پذیرد، حدود یک سال پیش از سوی پیونگیانگ متوقف شد. به گفته پلیس و مسئولین یک بیمارستان در غزه، مردان مسلح امروز سه فرزند یک مقام ارشد امنیتی فلسطینی را به ضرب گلوله کشتند. در جریان درگیری یک فرد دیگر نیز جان خود را از دست داد. این مقام امنیتی از افراد وفادار به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محسوب می شود. در افغانستان به گفته مقامات بلندپایه پلیس، در حمله نیروهای ارتش آمریکا به یکی از مخفیگاه‌های افراد وابسته به طالبان، 9 نفر از شورشیان کشته شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ملا عبدالصمد، یکی از فرماندهان منطقه‌ای طالبان، نیز در میان کشته شدگان بوده است. و خبر آخر این که زیندین زیدان، ستاره الجزایری الاصل فوتبال فرانسه، امروز در ابتدای سفر 5 روزه خود به الجزایر با استقبال گرم هوادارانش مواجه شد. زیدان در این سفر از طرح‌های خیریه دیدن می‌کند و یک مسابقه فوتبال محلی را نیز افتتاح خواهد کرد. زینالدین زیدان 5 ماه پیش و پس از مسابقه فینال جام جهانی از دنیای فوتبال کنار گرفت. خانم منظوری،
با تشکر از نیوشا بغراتی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای تعیین سیاست خارجی این کشور در قبال عراق با صاحب نظران در این زمینه به گفتگو می نشیند. رادیو فردا مصاحبه اختصاصی دارد با جیمز جفری، معاون اول وزیر خارجه آمریکا، درباره سیاست این کشور در قبال ایران. ساعتی دیگر اعضای گروه 5+1 در نیویورک درباره مسئله تحریم جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کنند. کنفرانس هولوکاست امروز در تهران گشایش یافت. به آشویتس می رویم، جایی که در زمان جنگ جهانی دوم قتلگاه 1-1.5 یهودی در اردوگاه های کار اجباری بود و صحبت های معاون هیئت بین المللی موزه آشویتس را می شنویم. دانشگاه پلی‌تکنیک تهران امروز صحنه درگیری شدیدی بود. سخنان یک فعال دانشجویی حاضر در صحنه این درگیری ها را می شنویم. و مانند هر روز تازه ترین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. به دنبال انتقادات گروه موسوم به بررسی اوضاع عراق، امروز قرار است پرزیدنت بوش با دیدار از وزارت خارجه این کشور و مشورت با مقام‌های بلندپایه آن یک رشته مشاوره با صاحب نظران را برای حل مسئله عراق آغاز کند. در ادامه این دیدار آقای بوش فردا از طریق یک کنفرانس ویدیویی با سفیر آمریکا و فرماندهان نظامی این کشور در عراق مذاکره خواهد کرد. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد امروز پرزیدنت بوش جهت آنچه این خبرگزاری تغییر مسیر جنگ در عراق توصیف کرده با مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه و پس از آن در دفترش با تاریخدانان و افسران سابق ارتش ملاقات کرده و نظر آنها را جویا خواهد شد. آقای بوش قصد دارد تا اواخر ماه جاری استراتژی جدیدی در مورد عراق ارائه دهد که در میان آن بنا به این گزارش تقویت نیروهای آمریکا در عراق در کوتاه مدت و برخوردی متفاوت با جناح‌های متخاصم در این کشور است. اما در میان اینها همه آقای بوش بر این است که نشان دهد به تنهایی عمل نمی کند و به دنبال انتخاباتی که به گفته اسوسییتد پرس نمایانگر نارضایتی افکار عمومی آمریکا از سیاست‌های آقای بوش در عراق بود، وی اکنون با صاحب نظران در داخل و خارج از آمریکا مشاوره می کند. قرار است رئیس جمهور آمریکا فردا از طریق یک کنفرانس ویدیویی با فرماندهان ارتش و سفیر آمریکا در عراق مذاکره کند و سپس معاون رئیس جمهور عراق در کاخ سفید بپذیرد. روز چهارشنبه پس فردا آقای بوش با مقام‌های وزارت دفاع ملاقات خواهد کرد. روز گذشته سخنگوی کاخ سفید گفت مسائل بسیار پیچیده‌ای از استراتژی نظامی گرفته تا تصمیمات اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک مطرح است که همه آنها به آقای بوش کمک خواهد کرد که همه جوانب و توصیه‌ها را شنیده و با علم به آنها زمینه را برای یک تصمیم همه‌جانبه و اعلام آن فراهم کند. هفته گذشته گزارش کمیته موسوم به گروه بررسی اوضاع عراق شرایط حاکم بر این کشور را وخیم و رو به زوال توصیف کرده یک رشته توصیه برای حل مسئله عراق ارائه داد. پرزیدنت بوش اما هرچند از زحماتی که در راه تدوین این گزارش کشیده شده تمجید کرد، اما در مجموع نسبت به توصیه های کمیته با سردی برخورد کرد. در این گزارش آمده است که توصیه های مندرج در آن هر یک با دیگری مرتبط است و نباید از میان آنها به اصطلاح یک یا دو را انتخاب کرد. اما بنا به گزارش اسوسییتد پرس به نظر می رسد این درست همان اقدامی است که دستگاه رهبری بوش قصد دارد انجام دهد. مقامات کاخ سفید خاطر نشان کردند که رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل مسئولیت دارد که در مورد بهترین روش‌های نظامی تصمیم بگیرد. آقای بوش معتقد است که عراق می تواند تبدیل به کشوری شود که بتواند بر خود حکومت کرده و از خود دفاع کند و در مبارزه با تروریسم به عنوان یک متحد عمل نماید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا یک رشته مشاوره با صاحب نظران را برای حل مسئله عراق آغاز می‌کند. گزارش فریبا مودت را شنیدیم. عرصه سیاسی ایالات متحده آمریکا به تازگی با دو رخداد بحث‌انگیز روبرو شده است. پیروزی حزب دموکرات، حزب رقیب جورج بوش رئیس جمهوری در انتخابات کنگره از یک سو و انتشار گزارش بررسی اوضاع عراق از سوی دیگر. اکنون پرسشی که در محافل سیاسی و در میان کارشناسان و صاحب نظران به ویژه تحلیلگران مسائل ایران مطرح است این است که آیا این دو رخداد آغازگر چرخشی در سیاست‌های دولت کنونی آمریکا در قبال ایران خواهد شد یا نه؟ رادیو فردا این پرسش را در مصاحبه اختصاصی با جیمز جفری در میان گذاشته است، معاون اول وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک و رئیس هیئت سیاست‌گذاری این وزارتخانه در امور ایران. بشنویم با هم.
The US attitude towards the government and people of Iran is based upon first of all great appreciation for the Iranian people.
برخورد آمریکا با دولت و مردم ایران مبتنی است اولا بر قدردانی بسیار آمریکا از مردم ایران که با آنها روابط نزدیک و روابط تاریخی داریم و ثانیا بر نگرانی بسیار از اقدامات دولت فعلی به خصوص تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای حمایت از تروریسم و سرکوب مردم ایران. این برخورد عوض نخواهد شد. مشغول بازنگری در بعضی از سیاست‌هایمان هستیم و این خوب است. ما خیلی نگران عدم ثبات در منطقه هستیم. ما مطمئنیم که شنوندگان ایرانی هم نگران این مسئله هستند. منطقه بیش از اندازه شاهد جنگ بوده، بیش از اندازه شاهد ناآرامی بوده. وقت آن رسیده که همه با هم گفتگو کنند. وقت آن رسیده که همه با هم به سازش برسند. وقت آن رسیده که با کشورهای دیگر تماس برقرار شود.
Talk together. It's time for everybody to compromise. It's time for people to reach out to other countries. And what we want to see is the Iranian government working with the international community, for example, on the atomic energy.
و چیزی که ما می‌خوایم شاهد آن باشیم همکاری دولت ایران با جامعه بین‌المللی است. مثلا در مورد برنامه هسته‌ای ما خیلی مایلیم که ایران برنامه انرژی اتمی داشته باشد که بتواند با آن برق تولید کند و نیازهای داخلی خود را برطرف کند. چیزی که نمی‌خواهیم ببینیم یک برنامه اتمی دیگر در منطقه است که سلاح‌های موجود در آن نه کمتر بلکه بیش از حد است.
What we don't want to see is yet another weapons program in an area that has too many, not too few weapons.
از معاون اول وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک می‌پرسم آیا اشاره شما به لزوم برقراری تماس با دیگر کشورها به معنی برقراری دیالوگ با ایران است؟ آیا آمریکا هم مایل است قدم‌هایی در این مسیر بردارد؟ جیمز جفری رئیس هیئت سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در پاسخ می‌گوید:
Well, let me give our position on that. Condoleezza Rice spoke to this at the end of May when she said that the U.S. government at the highest level.
بگذارید موضعمان را درباره این موضوع توضیح دهم. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا بیش از 6 ماه پیش در آخر ماه می در این باره اعلام موضع کرد و گفت دولت آمریکا در بالاترین سطوح خود مایل است همراه با متحدان اروپاییمان با مسئولان ایرانی دیدار کند و علاوه بر مسئله هسته‌ای در برای موضوعات اقتصادی، امنیت منطقه‌ای و موضوعات متعدد دیگری که دولت ایران مدعی است می‌خواهد با ما درباره آن گفتگو کند، به مذاکره بنشیند. تنها چیزی که از ایران می‌خواهیم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است که به نظر ما نه تنها خطری برای منطقه بلکه برای مردم ایران است. و تحت چنین شرایطی ما مایلیم با ایران گفتگو کنیم. همزمان مسئولان دیگر آمریکایی مثل اعضای گروه بررسی مسئله عراق پیشنهاد کردند که ما با ایران تماس برقرار کنیم و مسئولان ایرانی هم نظر خود را در این باره به گروه بررسی مسئله عراق گفتند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا مشغول بررسی نتایجی است که این گروه به آن رسیده و در آینده نزدیک ما اطلاعات بیشتری در این باره خواهیم داد، ولی این بررسی هنوز تکمیل نشده.
Group and in the near future we will give more information, but at this point that review is not complete.
سیاست‌گذاری وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور ایران. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود با جیمز جفری، معاون اول وزیر خارجه آمریکا. مشروع گفتگوی ویژه رادیو فردا را با رئیس هیئت سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه ساعت 6 بعد از ظهر خواهیم شنید. اعضای گروه 5+1 شامل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه همراه با آلمان قرار است تا ساعتی دیگر در نیویورک گرد هم آیند تا درباره چگونگی تحریم ایران به دلیل برنامه‌های اتمی‌اش به رایزنی بپردازند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد پیشنویس جدید طرح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران صادرات فناوری‌های اتمی به این کشور را محدود می‌کند. بهروز کالونی گزارش می‌دهد.
پیشنویسی که وزیر امور خارجه روسیه به آن اشاره کرد توسط 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده است. این 3 کشور امیدوارند با تغییراتی که در این پیشنویس دادند پشتیبانی روسیه و چین را کسب کنند. پیشنویس قطعنامه 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان که روز جمعه ارائه شد به صورت مشخص تجارت و ارسال کالا و موادی به ایران را که میتواند توسط جمهوری اسلامی برای برنامه هسته‌ای و یا موشکی مورد استفاده قرار گیرند ممنوع کرده است. این پیشنویس در این حال محدودیت‌هایی برای سفر و مسدودسازی دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی که در برنامه هسته‌ای ایران شرکت دارند در نظر گرفته است. وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد
نیروگاه اتمی بوشهر ارتباطی با پیشنویس قطعنامه ندارد. پروژه نیروگاه اتمی بوشهر کاملا منطبق با قوانین و تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی است و هیچ بحثی در مورد محدودیت در این پروژه مطرح نخواهد شد.
آقای لاوروف گفت پیشنویس قطعنامه فعلی با متن اولیه آن فرق می‌کند و بر اساس پیشنهاد روسیه که لزوم سوق دادن ایران به نشستن بر سر میز مذاکره را در نظر دارد و نیز در جهت ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده است. در همین حال سرگئی کرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه که به تهران رفته است امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت روسیه مخالف تولید سلاح اتمی در ایران است، اما حق این کشور را در توسعه انرژی اتمی به رسمیت می‌شناسد. آقای کرینکو همچنین اعلام کرد پیشنهاد مسکو به تهران برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک روسیه به قوت خود باقی است. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران قصد دارد به طور کامل بر چرخه سوخت اتمی دست پیدا کند و سوخت اتمی تولید کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت اما این بدان مفهوم نیست که ما دیگر پیشنهادها از جمله پیشنهاد مسکو در مورد تأسیس مؤسسه مشترک غنی‌سازی اورانیوم در خاک روسیه را بررسی نکنیم.
گزارش بهروز کارونی را شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز در تهران کنفرانسی درباره واقعی کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم و بررسی ابعاد آن آغاز به کار کرد. این کنفرانس با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبرو شده و شماری از کشورها از جمله آمریکا، آلمان و اسرائیل آن را محکوم کردند. این کنفرانس در حالی برگزار می‌شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هولوکاست را بارها زیر سوال برده و باعث خشم سران کشورهای غربی و نیز گروه‌های یهودی شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
کنفرانس دو روزه هولوکاست چشمانداز جهانی امروز با سخنان منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گشایش یافت که گفت تهران در صدد نفی یا تایید هولوکاست نیست. آقای متکی گفت که هدف از برپایی این کنفرانس ایجاد فضای علمی برای طرح دیدگاه‌های مختلف درباره این پدیده تاریخی است.
هدف اصلی آن فراهم ساختن فرصت برای اندیشمندانی است که در اروپای مدعی آزادی امکان اظهار نظر درباره یک پدیده تاریخی را ندارد.
این نشست به دنبال گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برگزار می‌شود که بارها قتل عام یهودیان در اردوگاه‌های آلمان نازی را زیر سوال برده و آن را همچون افسانه توصیف کرده است. کنفرانس بررسی هولوکاست تنها چند ماه پس از رویداد مشابهی یعنی مسابقه کاریکاتور درباره هولوکاست برگزار می‌شود که آن هم با واکنش تند جامعه بین‌المللی مواجه شد. گزارش حاکی است که شماری از افرادی که هولوکاست را نفی کرده‌اند از جمله روبرت فوریسون پژوهشگر فرانسوی که منکر وجود اتاق‌های گاز برای کشتار یهودیان است در این کنفرانس شرکت می‌کنند. رسانه‌های ایران اعلام کردند که بیش از 65 پژوهشگر از 30 کشور جهان در کنفرانس تهران حضور دارند. این نشست علی‌رغم اعتراض‌های گروه‌های یهودی، کشورهای غربی و مقامات برخی از کشورها برگزار می‌شود، از جمله نخست وزیر بریتانیا تونی بلر که سال گذشته برگزاری چنین کنفرانسی را از سوی ایران تکان دهنده توصیف کرد. روز جمعه هم وزارت خارجه آمریکا این کنفرانس را اقدامی ننگین از سوی دولت ایران عنوان کرد. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که در این کنفرانس تنها کسانی حضور دارند که هولوکاست را نفی می‌کنند. سازمان ملل متحد هم هفته گذشته از برگزاری کنفرانس هولوکاست در ایران ابراز نگرانی کرد. مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته در قطعنامه‌ای هر گونه انکار هولوکاست را به عنوان یک واقعه تاریخی چه به صورت کامل و چه به صورت ناکامل محکوم کرد. برخی از ناظران معتقدند که این کنفرانس توهینی است به قربانیان فاجعه کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم و بازماندگان آن. سایرین هم میگویند این کنفرانس با انزوای بیشتر ایران در صحنه بین المللی خواهد شد. در ایران دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه معتقد است که کنفرانس بررسی هولوکاست به منافع ملی ایران و چهره بین المللی آن صدمه میزند.
به عنوان یک ایرانی من در شگفتم، در حیرتم از کارهایی که وزارت خارجه ما میکنه. جمع کردن یه مش آدم به یهود، یه مش آدم نئونازی، کوکلوس کلان، نژاد پرست، من نمیدونم اینها فی الواقع چه افتخاری داره که آدم بیاد اینها رو بکشونه بیاره ایران و که چی؟ یعنی من نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی نظام ما چی رو میخواد به دست بیاره و چی رو میخواد ثابت کنه. اونون هم در شرایطی که پرونده ما رفته در شورای امنیت و ما در شرایط فعلی باید تا اونجایی که میتونیم باید سعی کنیم که اعتماد جهانی رو به دنبال خودمون کشیم.
موریس معتمد نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که این کنفرانس باعث ناراحتی جامعه یهودیان ایران شده است. با این حال مقامات ایرانی از کنفرانس دفاع کردند و گفتند که برگزاری آن به این معنی نیست که ایران جنایات هیتلر را نفی می‌کند.
کنفرانس هولوکاست امروز در تهران گشایش یافت. گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری. در همین ارتباط بد نیست به لهستان برویم، به اردوگاه کار اجباری یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم. آشویتس بیرکانو یا آنطور که پس از جنگ جهانی دوم شهره شد، کارخانه مرگ، یک اردوگاه کار اجباری در جنوب لهستان است. در این اردوگاه در زمان جنگ دوم جهانی و در جریان کشتار یهودیان، کلی‌ها و مخالفان سیاسی آلمان نازی کوره‌های آدم‌سوزی و اتاق‌های گاز برپا شد. توماج تاه‌باز در مورد این اردوگاه گفتگویی دارد با معاون هیئت بین‌المللی نظارت بر آشویتس بیرکانو.
هولوکاست یا کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی بخشی از پاکسازی نژادی و سیاسی است که به وسیله فاشیست های آلمان و عمدتاً در اروپا صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف، مهندسان آلمان نازی اردوگاه‌های کار اجباری طراحی کردند که در آنها قربانیان نخست به کارهای بسیار دشوار گمارده می شدند و سپس به قتل می رسیدند. در میان این اردوگاه‌ها، آشویتس بیرکانو مشهورترین و به گفته مورخین مخوف‌ترین قتلگاه به شمار می رود. این اردوگاه در لهستان اشغال شده به وسیله آلمانی ها ساخته شد. امروز تنها موزه ای است که بازدید از آن برای همگان آزاد است. این موزه توسط یک هیئت بین المللی اداره می شود که هدف آن همچنین پاس داشتن یاد قربانیان آن است. معاونت این هیئت بر عهده استفان ویلکانوویچ، استاد دانشگاه و رئیس یک انتشاراتی بزرگ در لهستان است. در گفتگوی با استفان ویلکانوویچ از او می پرسم اگر بخواهد از آشویتس بگوید سخنش را چگونه آغاز می کند. آقای ویلکانوویچ میگوید اولین چیزی که وقتی از آشویتس صحبت میکنم به آن میپردازم این موضوع است که یک اتفاق استثنایی در تاریخ بشر افتاد. تصمیم گرفته شد که یک ملت، چه در آن کسی مقصر است یا نیست، جوان است یا پیر یا خردسال، باید کشته بشوند. از آن مهمتر، چرا باید کشته شوند؟ چون آدم نیستند. این مهمترین مسئله است، چون جنگ و کشتار از آغاز تاریخ بشر وجود دارد، ولی هرگز چون این تفکری وجود نداشت که یک ملت را چون آدم نیستند باید کاملا نابود کرد. به راستی تعداد قربانیان در اردوگاهی مانند آشویتس چه اندازه است و چرا شمارشان ها همیشه موضوع بحث های چنین است؟ استفان ویلکانوویچ میگوید تحقیقات مختلفی در این زمینه وجود دارد که به وسیله آمریکایی ها، لهستانی ها و یهودیان انجام شده. اعلام تعداد دقیق قربانیان سخت است، چرا که عمدتاً قطارهای مملو از جمعیت به اردوگاه میرسیدند و گاهی مردم بدون ثبت هیچ گونه آماری به اتاقهای گاز فرستاده میشدند. همینک و با در نظر گرفتن تحقیقات مختلف میشود گفت که تنها در آشویتس بیرکانو بین 1 تا 1.5 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. بعد از جنگ تنها در لهستان 10% جمعیت، یعنی 3 میلیون نفر یهودی بودند. بعد از جنگ و حتی با بازگشتن لهستانی های یهودی از شوروی سابق، این تعداد تنها به چند صد هزار نفر میرسید. و فراموش نباید کرد که در آشویتس یهودیانی از سراسر اروپا قربانی شدند.
گفتگوی توماج تاه‌باز بود با معاون هیئت بین‌المللی نظارت بر آشویتس بیرکانو. این گفتگو بخشی از ویژه برنامه‌های رادیو فردا بود درباره واقعه هولوکاست که بخش‌های بعدی آن را در روزهای آینده خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در تهران امروز دوشنبه 20 آذر ماه شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با سر دادن شعار و هو کردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سخنرانی وی را در این دانشگاه مختل کردند. بیژن پور یوسفی از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که در تجمع امروز این دانشگاه حضور داشت به پرسش‌های نیوشا بغراتی پاسخ می‌دهد.
آقای پور یوسفی، امروز شما توی تجمع دانشجوهای معترض به سخنرانی آقای احمدی نژاد توی دانشگاه پلی‌تکنیک بودید. لطفاً از شرایط اعتراضای امروز بگین.
دانشجوهای پلی‌تکنیک در اعتراض به عملکرد ضعیف دولت، عملکرد خشن دولت در قبال دانشگاه تجمعی برگزار کردن و خواستم که آقای احمدی نژاد وارد دانشگاه نشن و متاسفانه در حال ایشون آمدن از به اصطلاح دانشگاه‌های دیگه، در واقع دانشگاه امام صادق و بسیج شهرهی، اونجور که شنیدم خیلی نیروهایی هم آوردن. طوری که ما وقتی رفتیم داخل سالن تربیت مدنی نصف سالن پر بود از قبل. در حال دانشگاه پلی‌تکنیک هم جمع شدن، آمدن داخل سالن، شروع کردن به شعار دادن علیه رئیس جمهور. و
چه شعارهایی داده میشد آقای پور یوسفی؟
شعارهای خیلی تندش، مثلا مرگ بر دیکتاتور بود، مرگ بر استبداد بود، محمود احمدی نژاد عامل فقر و فساد بود. توی همین مایه ها بود شعارها.
درگیری هم پیش اومد؟
بله، بین بسیجی و دانشجو، دو تا از دانشجو اونطوری که من دیدم و اطلاع دارم، دو تا از دانشجو که مصدوم شدن و اصلا اینا رو با آمبولانس بردن بیرون دانشگاه و یکی از دانشجو آقای دکتر مشکی هم شدیداً آسیب دیدن و حالا من نمیدونم بیشتر از این هم بوده یا خیر تعداد مصدوم.
اعتراضات امروز آقای پور یوسفی یا از قبل با هدف مختل کردن سخنرانی رئیس جمهور برنامه ریزی شده بود یا همینطور به طور خود به خود پیش اومد؟
میدونید خیلی هم برنامه ریزی شده نبود، از گروه خاصی هم نبود، صرفا دانشجوهای پلی تکنیک میل نداشتن که این سخنرانی اینجا اتفاق بیفته و بعد توی رسانه ها اعلام بشه که استقبال شده از آقای رئیس جمهور. بنابراین من خیلی که می‌دیدم اصلا دانشجوهای خیلی فعال سیاسی هم نبودن.
بله، گفتید به سیاست‌های دانشگاهی دولت نهم اعتراض داشتن. منظورتون دانشجوهایی هستن که معروف ستاره دار شدن؟
بله.
آقای احمدی نژاد اشاره‌ای به این مسئله نکردن؟
یکی از شعارهایی که بچه‌ها می‌دادن این بود که اگر ستاره دانشجو نشان افتخار است. بعد ایشون خیلی تأثیرآمیز گفتن اونهایی که ستاره دار هستن خب بعدن ستوان هم میشن. این صحبت رو کردن و ما هر شعارها راجع به دانشگاه بود، راجع به دانشگاه میخواستیم که توضیح بدن، به پاسخ بدن، برمیگشتن به مسئله آمریکا و حتی دانشجوهایی که هو میکردن شعار میکردن و مستقیما ما رو خطاب کردن، گفتن شما عامل آمریکا هستید.
گفتگوی رادیو فردا بود با بیژن پور یوسفی از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر. و مانند همیشه در مجله شامگاهی امروز تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش. در بازی‌های آسیایی دوحه قطر، تیم قایقرانی ایران در ماده کایاک دو نفره یک مدال نقره دیگر به مدال‌های کاروان ورزشی ایران اضافه کرد. در رقابت‌های قایقرانی که ظهر امروز برگزار شد، تیم کایاک دو نفره ایران متشکل از عباس صیادی و رضا رئیسی در مسافت 1000 متر در سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. در این ماده قایقرانان چین و قزاقستان طلا و برنز گرفتند. امروز همچنین در دوچرخه سواری تیم ایران در رشته 4 کیلومتر تعقیبی با قرار گرفتن در رده دوم مقدماتی مدال نقره‌اش را مسجل کرد و فردا در دیدار نهایی برای به دست آوردن طلا به مسافه تیم کره جنوبی خواهد رفت. اما در والیبال بازی‌های آسیایی عصر امروز تیم ملی والیبال ایران در مرحله 1/4 نهایی و در اولین گام با نتیجه 1-3 مغلوب تیم کره جنوبی شد. والیبالیست های ایرانی در گیم دوم این بازی 25-23 پیروز شدند، اما گیم های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج 25-23، 25-15 و 25-18 مسابقه را به کره ای ها واگذار کردند. تیم والیبال ایران که مقام نایب قهرمانی دوره قبلی بازی های آسیایی را در کارنامه دارد، در ادامه این رقابت ها برای کسب مقام پنجم تا هشتم به مسافه حریفان دیگر خواهد رفت. فردا سه‌شنبه 12 دسامبر 21 آذر ماه آخرین مهلت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی برای پذیرفتن نقشه راه به پایان می‌رسد و این در حالی است که در همین روز، یعنی فردا، تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله نیمه پایانی بازی‌های آسیایی باید به مسافه تیم قطر میزبان بازی‌ها برود. روزنامه ایران ورزشی در شماره امروز خود در این مورد نوشته در حالی که کمتر از 24 ساعت به پایان مهلت تعیین شده فیفا باقی مانده از سوی هیچ یک از مسئولان ورزش ایران پاسخ روشن و شفافی به بیرون درز نمی کند و این هواداران فوتبال هستند که همچنان در حالت یأس و نومیدی درباره وضعیت فوتبال ایران به سر می برند. ماه گذشته فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا به دلیل دخالت مقامات جمهوری اسلامی در عزل و نصب بر فدراسیون این کشور فوتبال ایران را به تعلیق و محرومیت محکوم کرد، اما مسئولان ورزش جمهوری اسلامی با رایزنی‌های گوناگون و با تعهد به اینکه طرح فیفا موسوم به نقشه راه را بپذیرند و اساسنامه فدراسیون فوتبال این کشور را منطبق با فیفا اصلاح کنند، اجازه شرکت تیم ملی فوتبال امید ایران را در بازی‌های آسیایی دوحه 2006 به دست آوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از آنکه مجله شامگاهی رادیو فردا را ببندیم، مروری داریم بر عناوین مهمترین خبرها. دانشجویان معترض سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر را برهم زدند. وزیر خارجه روسیه از پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت